بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد تهران با انتصاب احمد وحیدی به یک مسند عالی دولتی گامی به عقب برداشته است. برخی خبرگزاری های جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای منسوب به سعید حجاریان میگویند وی شکنجه نشده است. و کره شمالی اعلام کرد بار دیگر به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی وارد شده است. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز جمعه 13 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز آدینه خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
ایالات متحده میگوید ایران با انتصاب احمد وحیدی به وزارت دفاع در برابر تلاش‌های ایالات متحده برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی اش گامی به عقب برداشته است. فیلیپ کرالی، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور روابط عمومی، دیروز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت تهران به جای برداشتن گامی به جلو برای نزدیکی با جهان، با قرار دادن مردی بر یک مسند عالی که مظنون به بمب‌گذاری در یک انجمن خیریه یهودی در آرژانتین است، دارد گامی به عقب برمی‌دارد. دستیار وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده در انتظار پیامی از ایران بوده، اینکه آنها خواهان تغییر و رویکردی تازه هستند. برخی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نامه‌ای را از قول سعید حجاریان منتشر کردند که وی در آن اعمال هرگونه شکنجه بر خود را رد کرده است. در این نامه آمده آقای حجاریان به مدت 20 روز پس از دستگیری در یک سلول انفرادی در زندان ایوین نگهداری می‌شده و یک روز در میان هم یک پزشک به او سر می‌زده است. سعید حجاریان حدود 10 سال پیش از یک ترور جان سالم به در برد، اما در اثر اصابت گلوله به جمجمه‌اش تا حد زیادی قدرت تکلم و حرکتی خود را از دست داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی با انتشار این نامه مدعی شده که این نامه سعید حجاریان در اصل پاسخ به مهدی کروبی و گفته‌های اخیر وی درباره شکنجه بازداشت شدگان است. کره شمالی میگوید پس از تعلیق و تعطیلی تأسیسات اتمی‌اش اکنون بار دیگر به آخرین مرحله غنی‌سازی اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی رسید است. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از نامه سفیر کره شمالی در سازمان ملل میگوید پیونگیانگ این کار را در پاسخ به تشدید و افزودن تحریم‌های بین‌المللی بر کره شمالی انجام داده است. کره شمالی پیشتر دو بار آزمایش اتمی انجام داده، ولی در آخرین توافقی که با گروه مذاکرات شش جانبه خلع سلاح کره شمالی داشت اعلام کرد تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را تعطیل می‌کند. اما از حدود 6 ماه پیش کره شمالی تأسیسات اتمی تسلیحاتی خود را بازگشایی کرد و غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح را از سر گرفت. کره شمالی همچنین می‌گوید عملیات بازیافت سوخت هسته‌ای و تولید پلوتونیوم برای تولید سلاح را نیز ادامه می‌دهد. همزمان با هشدار کشورهای غربی درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوع مذاکره تهران با گروه 5+1 برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد بود. گزارش آیکیس، علی اصغر سلطانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم تاکید کرد موضوع هسته ایران صرفاً در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی می‌شود. به اشاره به نشست کشورهای 5+1 در آلمان درباره برنامه اتمی ایران گفت نباید اشتباه شود که موضوع مذاکرات گروه 5+1 با ایران برنامه هسته است. کارخانه چینی البرز در ایران با خطر توقیف کامل خط تولید روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این واحد تولیدی که از 5 سال پیش به بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار شده، به دلیل کمبود نقدینگی بیش از 2 ماه است که در پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل روبرو است. کارخانه چینی البرز که 17 روز از خط تولید آن متوقف شده، علاوه بر تأمین بازار داخلی محصولات خود را به عراق، سوریه و جمهوری آذربایجان نیز صادر می‌کرد. مسئولان چینی البرز میگن برای از سرگیری فعالیت به 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. به گزارش چند وبسایت خبری و روزنامه در داخل و خارج از ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی نامه دیگری برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. بر پایان گزارش‌ها، دومین نامه باراک اوباما در آستانه پایان مهلتی که در مورد آغاز مذاکره درباره برنامه هسته‌ای به تهران داده شده، برای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده است. از محتوا و تاریخ دقیق ارسال این نامه خبری در دست نیست.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بخش اعظم کابینه دوم محمود احمدی نژاد. فرستنده باراک حسین اوباما، گیرنده سید علی خامنه ای. گزارش های غیر رسمی درباره ارسال نامه دوم رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به دعوت گروه 5 به علاوه 1 برای از سرگیری مذاکرات هسته ای. و نگاهی به تازه های جهان نشر به زبان فارسی. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همراه ما بمانید تا حدود 24 دقیقه دیگر. مجلس شورای اسلامی پس از 5 روز بحث و گفتگو درباره صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد به 18 تن از آنها رأی اعتماد داد. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و محمد علی آبادی که به ترتیب برای سرپرستی وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش و نیرو پیشنهاد شده بودند، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. محمود احمدی نژاد که در مجلس حضور داشت، در سخنرانی خود بحث و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس را تراز دموکراسی خواند.
این یک تراز جدیدی از دموکراسی در جهانه. این یک الگوی جدید در جهان.
از ویژگی‌های کابینه آینده محمود احمدی نژاد این است که مرضیه وحید دستچردی اولین وزیر زن پس از انقلاب است که مسئولیت وزارتخانه بهداشت و درمان عمومی را بر عهده می‌گیرد. اما آیا انتخاب یک زن در کابینه را می‌توان تحولی تازه و تقویت موقعیت زنان در جامعه ارزیابی کرد؟ مرضیه مرتضی لنگرودی از فعالان حقوق زنان:
ما نمیتونیم یک وزیر رو از مجموعه دولت جدا کنیم و اونو به دلیل جنسیت زیر ذره بین بگذاریم ببینیم پیامدش برای جامعه ایران چیه. همطور که رئیس دولت گفتن، وزرایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستن. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردن که با خودشون هماهنگ و همگرا باشن. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. مردم به کابینه به چشم قدرت حاکم و غیر پاسخگو معمولا نگاه میکنن. به تبع نگاه این چنینی به وزیر زن هم دارن.
پیش بینی میشد که مجلس شورای اسلامی بر محمود احمدی نژاد سخت بگیرد و صلاحیت بسیاری از وزیران پیشنهادیش را رد کند. اما مجلس شورای اسلامی برخلاف برخورد به کابینه اول آقای احمدی نژاد که به 4 وزیر پیشنهادی رأی نداده بود، تنها رأی اعتماد خود را از 3 وزیر دریغ کرد. ناظران، فشار آقای خامنه ای به مجلس را دلیل دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی می دانند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیا، درباره رفتار مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر نمی‌کنم آقای احمدی نژاد با این مجلس مشکل داشته باشه. هر دو از یک جناح هستند. با توجه به تأکید و حمایت بی‌دریغ آقای خامنه‌ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت دولت خواهد بود. اما به هر صورت هر دو تاشون می‌خوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستن و قصد ندارن که بگن که هر دو در یک جناح توپ می‌زنن و تشریفاتی هستن. اصولاً این نکته نباید فراموش بکنیم که استقلال قوا اصولا در جمهوری اسلامی در حضور ولایت مطلقه فقیه تقریبا یه چیزی شبیه تعارفه.
اما کابینه آینده با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟ اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم:
با توجه به اونچه که در 4 سال گذشته اتفاق افتاد و به نظر میرسه دولت آقای احمدی نژاد ضعیف‌ترین دولت پس از جمهوری اسلامی بود، به نظرم میرسه که در شرایط فعلی که آقای احمدی نژاد تلاش زیادی کرده که وزرا را در قد و قواره خودش با شعار همگرایی انتخاب بکنه، فکر میکنم که این کارنامه به مراتب ضعیف‌تر و احتمالاً منفی‌تر خواهد بود. بنابراین من پیش‌بینی مثبتی در مورد دولت آینده ندارم و به ویژه اینکه این دولت در شرایطی داره سر کار میاد که بحران مشروعیت به شدت پایه‌های این دولت و این حاکمیت رو تحت فشار قرار داده.
مسعود سفیری هم با اشاره به رویدادهای سیاسی چند ماه گذشته میگوید دولت آینده با بحران‌هایی روبرو خواهد بود که دولت را میتواند فلج کند.
در 4 سال آینده با بحران‌هایی دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که این دولت را حمایت می‌کنند و هدایت می‌کنند و منابع فکری براش فراهم می‌کنند مواجه خواهد بود که اون بحران‌ها دیگه بحران اقتصادی نیست. علی‌رغم اینکه پیش بینی میشه که در سال‌های آینده باز هم ما درآمد سرشاری از نفت داشته باشیم، این دولت با بحران‌های اجتماعی دست به گریبان خواهد بود.
مجلس بیشترین رأی را به احمد وحیدی وزیر دفاع داد، وزیری که به دلیل اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین مورد پیگرد پلیس بین‌المللی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:10 بامداد روز جمعه است. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. برخی خبرهای غیررسمی حاکی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است، اما با توجه به وقایع اخیر در ایران هنوز مشخص نیست که پاسخ بالاترین مقام تصمیم گیرنده در ایران به رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای پیش از این یک روز پس از پیام نوروزی باراک اوباما طی یک سخنرانی در مشهد اعلام کرد که در صورتی که آمریکا رفتارش را نسبت به ایران تغییر دهد، ایران نیز آماده تغییر است. جزئیات بیشتر را در ارتباط با اینکه دومین نامه باراک اوباما به رهبر ایران ارسال شده است در گزارشی از شاهین بشگیری می‌شنویم.
به گزارش چند وبسایت خبری و روزنامه در داخل و خارج از ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نزدیک شدن به پایان مهلتی که به تهران در مورد برنامه هسته‌ای آن داده است، یعنی پایان ماه سپتامبر 8 مهر ماه، به تازگی نامه دیگری برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. وبسایت تاپ نایک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آنکه به تاریخ دقیق و منبع خبر خود اشاره کند، درباره دومین نامه باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای می‌نویسد هرچند هنوز مفاد و جزئیات این نامه پخش نشده است، بر پایه برخی شواهد حدس زده می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا خواهان باز شدن راهی برای آغاز مذاکرات ایران و آمریکا است. به نوشته این وبسایت خبری، باراک اوباما در اردیبهشت ماه امسال نیز برای آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای نوشته بود و رهبر جمهوری اسلامی نیز همان هنگام به آن نامه پاسخ داده است. در همین حال روزنامه واشنگتن تایمز نیز به نقل از یک ایرانی آگاه به این موضوع نوشته است که نامه ای که سایت تابناک به آن اشاره دارد 2 هفته پیش و از طریق سفارت سوئیس به ایران تحویل داده شده است. این منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود به واشنگتن تایمز گفته است که باراک اوباما در این نامه خواستار روابط بهتر با ایران شده است. واشنگتن تایمز در ادامه گزارش می‌دهد که کاخ سفید ضمن ابراز تردید درباره این خبر از تکذیب آن نیز خودداری کرده است. تامی ویتور سخنگوی کاخ سفید از طریق ایمیل به این روزنامه گفته است تاکنون از شیوه های گوناگونی برای ارتباط با ایران استفاده شده است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه می افزاید ما درباره جزئیات و چند و چون این ارتباطات اظهار نظر نمی کنیم. از سوی دیگر تریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا در ایالات متحده که طرفدار بهبود مناسبات تهران و واشنگتن است، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ایران به واشنگتن تایمز گفته است که به نظر می رسد ایران بیشتر به دنبال بازسازی چهره خود در داخل است تا که به دنبال توافقی با واشنگتن باشد. یک مقام آمریکایی نیز که خواسته است نامش فاش نشود به این روزنامه گفته است که محمود احمدی نژاد هم به دنبال این بوده است که به رقبای محافظه‌کارش نشان دهد که توانایی مذاکره با آمریکا را دارد. این مقام آمریکایی با بیان آنکه محمود احمدی نژاد دچار آسیب‌پذیری‌های جدی است میگوید نزاع در رژیم جدی و در جریان است. در حالی که در رویدادهای پس از انتخابات ده‌ها معترض ایرانی کشته و صدها نفر به زندان افتادند، شرایط باراک اوباما برای مذاکره با رئیس جمهوری که از سوی رقبایش به رسمیت شناخته نشده دشوارتر از پیش شده است. به گفته تحلیلگران غربی، در حالی که نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران مستقرند، باراک اوباما همزمان باید تلاش کند تا ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. باراک اوباما برای برقراری ثبات در دو کشور همسایه ایران به مساعدت تهران نیاز دارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
بله، مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. پس از جلسه تبادل نظر دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، روز پنجشنبه مقام‌های ایرانی در واکنش به پیشنهاد بازگشت تهران به میز مذاکره پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اظهار نظرهای متفاوتی کردند. مهرداد میردامادی با جزئیاتی بیشتر درباره این اظهار نظرها.
دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، یعنی اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، روز چهارشنبه در شهر فرانکفورت تشکیل جلسه دادند تا بار دیگر پرونده هسته ایران را بررسی کرده برای رسیدن به راهکاری مشخص در برخورد با برنامه هسته ایران به توافق نظر برسند. ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد تبادل نظر کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد پرونده هسته ایران اظهار داشت:
بیشتر تلاش ما بر این قضیه متمرکز است که ایران را به پای میز مذاکره بازگردانیم. شرکت کنندگان در این جلسه با استناد به مواردی که در گزارش اخیر آژانس آمده از ایران خواستند که بر پایه احترام متقابل با آنها وارد گفتگوهای مستقیم بشوند.
در کنار این اظهار نظر، ولکر استانزل از مقام‌های وزارت خارجه آلمان که ریاست جلسه تبادل نظر کشورهای 5 به علاوه 1 را بر عهده داشت، در این زمینه گفت: کشورهای 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارند که تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد مذاکره که پیشتر به تهران ارائه داده شده بود، پاسخ دهد. جلسه مجمع عمومی سازمان ملل از اول تا سوم مهر ماه در نیویورک برگزار می‌شود. پیشتر برخی از سران کشورهای غربی هم به تناوب از ایران خواسته بودند که زودتر به پیشنهاد مذاکره آنها پاسخ دهد. این خواسته از جانب آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بدین گونه مطرح شده بود:
اگر تا ماه سپتامبر پاسخ مثبتی از جانب ایران دریافت نکنیم، باید اقدام‌های دیگری را مد نظر قرار دهیم. اقدام‌های نظیر تحریم در بخش انرژی و بازارهای مالی. ما نه تنها باید تحریم‌ها را مد نظر قرار دهیم، بلکه باید در مورد چگونگی اجرای آن نیز با جامعه جهانی وارد بحث شویم.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هم همین مضمون را در قالب دیگری بیان کرده بود:
وضعیت ایران را در اواخر سپتامبر که همه در نیویورک هستیم بررسی می‌کنیم و اگر ایران سیاست هسته‌ای خود را تغییر ندهد، قطعاً مسئله تشدید تحریم‌ها مطرح خواهد شد. فرانسه از تشدید تحریم‌های اقتصادی حمایت خواهد کرد.
در همین حال، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در حاشیه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادیش در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به واکنش ایران به اجلاس 5 به علاوه 1 گفت: کسی دیگر نمیتواند ایران را تحریم کند. البته ما استقبال میکنیم که تحریم کنند و ما خودمان را اداره میکنیم، اما ما بسته پیشنهادیمان را به آنها داده ایم. اشاره رئیس جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی جدید ایران است که به گفته سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، قرار است به زودی به کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه شود. هرچند آقای احمدی نژاد از ارائه بسته پیشنهادی سخن میگوید، اما آقای جلیلی روز پنجشنبه درباره اینکه بسته پیشنهادی ایران چه زمان ارائه خواهد شد، تنها به گفتن این حرف بسنده کرد که به زودی بسته پیشنهادی را ارائه خواهیم داد. در همین باره خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه به نقل از حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش داد که همه باید بدانند دولت و ملت ایران تسلیم فشارها نخواهند شد. ایران برنامه هسته‌ای خود را بر پایه مقررات بین‌المللی ادامه خواهد داد. این گفته آقای قشقاوی شاید همان نکته مورد اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم باشد.
کشورهای 5 به علاوه 1 بر حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید دارند، اما ایران هم لازم است که به فوریت اطمینان این کشورها را در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش جلب کند. این کار تنها از طریق همکاری کامل با جامعه جهانی میسر است.
همچنین در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای ایران، امروز جمعه در پایتخت سوئد، کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، قرار است که در نشست دو روزه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تلاش‌ها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکرات هسته‌ای مورد بحث قرار گیرد.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
de défendre
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، radiofarda.com آدرس وبسایت اینترنتی ما است که حتما اگر فرصت کردید با آن سر بزنید. هم اکنون اصلی ترین گزارش ما مربوط است به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران در نشست دو روزه اتحادیه اروپا که از امروز در پایتخت سوئد آغاز خواهد شد. همچنین مطالب دیگری هم داریم، از جمله گفتگویی با دادستان آرژانتینی مسئول پرونده آمیا در ارتباط با انتصاب احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع ایران در دومین کابینه محمود احمدی نژاد. و در اینجا برنامه هفتگی تازه های دنیای نشر را می شنویم، برنامه‌ای که تهیه کننده آن فرج سرکوهی است.
دنیای نشر،
کتاب جدال با جهل، گفتگوی نوشابه امیری، روزنامه‌نویس سرشناس و معتبر ایرانی با بهرام بیضایی که در ماه‌های اخیر در تهران منتشر شد، نمونه‌ای متعالی از کار حرفه‌ای روزنامه‌نویسی متبحر و آگاه و نمادی از ژرفای نگرش نمایشنامه‌نویس و فیلمسازی خلاق و روشنفکری نوآور را ارائه می‌دهد. عنوان کتاب که با دقتی حرفه‌ای انتخاب شده است، یکی از درون‌مایه‌های مهم آثار و از شاخص‌های اصلی زندگی فرهنگی خلاق بیضایی را با فشردگی اما به جامعیت تصویر می‌کند. روال و ساختار مصاحبه، آگاهی و پرسش‌های حرفه‌ای روزنامه‌نویسی که بر زندگی فرهنگی و آثار مصاحبه شونده آگاهی دارد و هوشمندی بیضایی در پاسخ‌ها، کتاب را به نمونه‌ای درخشان از یک مصاحبه موفق و موندگار حرفه‌ای برکشیده است. غریبه از درون مایه‌های اصلی و مکرر آثار بیضایی است و نوشابه امیری در مقاله زیبای خود در فصل دهم کتاب جدال با جهل درباره چهار مؤلفه زن، جامعه، تاریخ و غریبه در آثار بیضایی، غریبه بیضایی را هوشمندانه چون نماد روشنفکری نقاد و معترض و تنها در جامعه ایرانی تحلیل و مباحث تازه‌ای را در این عرصه مطرح می‌کند. نوشابه امیری که علاوه بر روزنامه‌نویسی از تجربه عملی و دانش نظری در سینما نیز برخوردار است، در ده فصل کتاب جدال با جهل زندگی هنری، اجتماعی و فرهنگی بیضایی را از کودکی، جوانی و نخستین دوره خلاقیت هنری بیضایی در دهه 40 در تئاتر ایران آغاز می‌کند و در فصل اندیشه‌ها و کشف سینما به برخی از بهترین فیلم‌های بیضایی به دوران پیش از انقلاب می‌پردازد. نوشابه امیری و بهرام بیضایی در فصل 4 کتاب چگونگی حضور هنری مردم در آثار بیضایی و نگرش او را نسبت به مردم تحلیل می‌کنند و بیضایی در این عرصه نیز نگاه نقاد خود را با ایجازی درخشان فرموله می‌کند. بخش 5 کتاب به تحلیل نسبت و تفاوت‌های سینما و تئاتر هوشمندانه و روشنفکرانه بیضایی با سینمای پوپولیستی، نیمه مذهبی و عامه‌پسند دهه 40 و 50 اختصاص یافته و دو فیلم رگبار بیضایی و قیصر مسعود کیمیایی از این منظر نقد می شوند. فصل‌های 7 و 8 کتاب به تحلیل عنصر آینه و چگونگی حضور زن در آثار بیضایی اختصاص یافته و نوشابه امیری در بستر پرسش‌های خود نگاه بیضایی را به زن در 3 مقوله ارزیابی می کند. بهرام بیضایی در سال 1317 در تهران چشم به جهان گشود و در دهه‌های 40 و 50 با نوشتن و کارگردانی نمایشنامه‌هایی چون غروب در دیاری غریب، قصه ماه پنهان، پهلوان اکبر میمیرد، 4 صندوق و دیوان بلخ، با دراماتیزه و معاصر کردن زبان کلاسیک فارسی و با آفریدن فرم‌های تازه در صحنه، در تحول نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تئاتر ایران نقشی مهم ایفا کرد و هم در این 2 دهه با با خلق فیلم های چون رگبار، غریب در مه و چریکه تارا و با نوشتن کتاب های درباره تاریخ طاعت در ایران به عنوان سینماگری خلاق و مؤلف و محققی معتبر تثبیت شد. بهرام بیضایی در نخستین سال انقلاب اسلامی نمایشنامه ماندگار مردی از دیگر را خلق کرد، در انقلاب فرهنگی از استادی دانشگاه برکنار شد و در سه دهه گذشته نیز به رغم رو در رویی مدام با سانسور و حذف فرهنگی برخی از بهترین فیلم های سینمای ایران را خلق و ده ها فیلم نامه و نمایشنامه منتشر و برخی از آثار خود را با موفقیت بر صحنه اجرا کرده است. نوشابه امیری در سال 1331 در تهران متولد شد. در کودکی و نوجوانی از گویندگان برنامه کودک رادیو بود. تحصیلات دانشگاهی خود را در روزنامه‌نویسی و جامعه شناسی به پایان برد. از سال 1351 با کار در مؤسسات مطبوعاتی از جمله کیهان چون روزنامه‌نویسی حرفه‌ای و معتبر تثبیت شد. نوشابه امیری پیش از انقلاب از دوبلورهای معروف ایران در عرصه فیلم کودک و نوجوانان بود و یکی دو نسل از کودکان و نوجوانان ایرانی با صدای گرم و جذاب او نخستین رویاهای خلاق خود را تجربه کردند. پس از انقلاب چون دیگر روزنامه‌نویسان مستقل ایرانی سانسور شد، در سال 1370 کتاب دره شاپرک‌ها را منتشر کرد و در دهه‌های اخیر یکی از اعضای هیئت تحریریه مجله معتبر گزارش فیلم و عضو شورای سردبیری آن بود و حدود 4 سال پیش در موج سرکوب دیگری علیه روزنامه‌نویسان مستقل ایران به ناچار در اروپا اقامت گزید و کار حرفه‌ای خود را در غربت ادامه داد.
برنامه نگاهی به تازه‌های جهان نشر بود از فرج سرکوهی و در اینجا نوبت می‌رسد به مرور خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا در آخرین بازی خود در مرحله 1/4 نهایی روسیه را 3-0 شکست داد. ایران که قبلا حضور خود را در مرحله نیمه نهایی مسابقات قطعی کرده بود، فردا شب شنبه برای راهیابی به فینال مسابقات والیبال نوجوانان جهان آرژانتین را پیش روی دارد. بازی دیگر نیمه نهایی میان صربستان و روسیه برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران امروز به تاشکند می رود تا یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ازبکستان داشته باشد. ایران که 5 روز پیش در یک دیدار تدارکاتی در منامه 4-2 از تیم ملی فوتبال بحرین شکست خورده، این بازی‌ها را برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌کند. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 2 مسابقه آغاز می‌شود. در بوشهر، شاهین بوشهر میزبان ابو مسلم مشهد است و استقلال اهواز در همدان با پاس پیکار دارد. هر 2 مسابقه ساعت 21 آغاز خواهد شد. در مسابقات تنیس اوپن نیویورک در بخش زنان، حذف بازیکنان شماره 4 و 5 جهان از حوادث بزرگ 4 روز این تورنمنت 22 میلیون دلاری بود. الینا دمنتیوا از روسیه در مقابل یک بازیکن 18 ساله آمریکایی به نام ملانی اودین شکست خورد و حذف شد. یلینا یانکوویچ از صربستان و شماره 5 جهان نیز به دنبال باخت به یاروسلاوا اشمدووا از قزاقستان از جدول بازی‌ها بیرون رفت. To end it. Shvedova becomes the latest to pull off a big upset here at the US Open as the number 4 and 5 seeds exit back to back. اما در بخش مردان در مسابقات تنیس اوپن نیویورک بازیکنان شماره 1 تا 5 همچنان در جدول ماندگار شده و به بازی‌های بعدی خود در دور دوم و دور سوم نگاه می‌کنند. از جمله روژ فدرر سوئیسی شماره 1 جهان که باید با لیتون هیوویت استرالیایی شماره 31 در دور سوم روبرو شود. و در جهان فوتبال تیم چلسی انگلیس برای مدت 2 سال از خرید بازیکن در سراسر دنیا محروم شد. حکم محرومیت چلسی که از سوی فیفا صادر شده به خاطر قرارداد این تیم لندنی است با گال کاکوتا بازیکن 18 ساله تیم لانس فرانسه. قرارداد چلسی زمانی که این بازیکن 16 سال داشته و هنوز قراردادش با باشگاه لانس معتبر بوده بسته شده و این از نظر فدراسیون بین المللی فوتبال نقض قوانین نقل و انتقال بازیکن در جهان است.
گال کاکوتا بازیکن فرانسوی نیز باید 1,100,000 دلار خسارت به باشگاه لانس فرانسه پرداخت کند.
تازه های جهان ورزش را شنیدیم. از حبیب روشنزاده به لحظات پایانی مجله بامدادی امروز نزدیک می شویم. در این فرصت یادآوری می کنم که اگر در ارتباط با برنامه های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید یا در ارتباط با آنچه که در ایران می گذرد، حتما پیام خود را بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید با شماره 00420221144113. میتونید تماس بگیرید و پیامتون رو ضبط کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00420221144113. جمعه خوبی در پیش داشته باشید، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمونه غزل خون میرسی، خودتو نگهدار، خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدم، ناز کشیدم فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدم فایده نداره، نداره. دیگه عاشق شدم، ناز کشیدم فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. دیگه عاشق شدم، ناز کشیدم فایده نداره.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بکو، گزارش و مصاحبه بدون رکو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
از فردایی که اون بار شب منتظره، از این که فردا بیاد و گذشته ها یادت بره. میترسم از خوشیدی که صبح تو کوچه میپاشه، این که بری یا چشمای من دیگه یادت نماشه. نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری، نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری.
شکستن منه شبی که میری از پیشم، شبی که تو ابریشمه دستای تو پر پر میشم. چجوری ساده میگذری از من که در تو گم شدم، از من که پر پر میزنم میونه عشقای خودم. میترسم از این که یه روز گم بشی توی جاده ها، بخوای بیای اما پالی نمونده باشه بین ما. میترسم از این که یه شب وقتی میخوای گریه کنی، به جای من نشونه یکی دیگه تکیه کنی. نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری، نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده.
ترسم از شبی که ما به دست ابرو بمیره، وقتی که از راه میرسی کوچه ها رو نه بگیره، کجای این پنجره ها چشم انتظارت بشینم، وحشت کدوم غروب بشون تو چشمات ببینم.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین فیلم بهمن فرمان آرا، کارگردان سرشناس ایرانی، پس از 2 سال انتظار اخیراً بر روی پرده سینماهای ایران رفت. این فیلم که خاک آشنا نام دارد، به دلیل اصرار مقامات دولتی ایران برای حذف قسمت‌هایی از آن بیش از 2 سال در انتظار اکران ماند. خاک آشنا که ساخت آن در سال 1386 به پایان رسید، داستان هنرمندی است که در گریز از هیاهو به روستایی در کردستان پناه می‌برد، اما ورود خواهرزاده‌اش به روستا در کنار وقایع دیگر باعث تغییر شگرفی در زندگی او می‌شود. این فیلم 7th اثر کارگردان 68 ساله سینمای ایران است که هنرمندانی چون رضا کیانیان، بابک حمیدیان، بیتا فرحی و رویا نونهالی در آن به ایفای نقش پرداختند. فیلم‌هایی چون یک بوسه کوچولو و خانه روی آب از دیگر کارهای مطرح بهمن فرمان‌آرا در سال‌های اخیر است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا. لا 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 لا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We have no candidates and no preference. That is for the process to determine.
ما در زمینه علوم انسانی استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest and mutual respect. That is central to the new beginning that I've sought between the United States and Muslims around the world.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلم دامم نمیماند، شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست. لا 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 باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد. لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی.